ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، ای آن که نزاده ای و زاده نشده ای و هیچ کس همتای تو نیست، مرا از بدی ها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف کردم.
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا
خدایا، من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است، همچون کسی که جز تو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهنده ای و برای گناهانش آمرزنده ای. ای خدای بزرگ، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری.
قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله حي على خير العمل، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان، در این فرصت مناجات شعبانیه رو با هم زمزمه می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وامر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواصلة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
جناب آقای مختاری اصفهانی، تا اینجا بحث به هر حال در مورد نقش آقای مصدق صحبت کردیم در ملی شدن صنعت نفت. به هر حال صنعت نفت ملی شدنش از جهات‌های مختلف که نگاه بکنیم به هر حال به سود مردم بود، اگرچه انحرافاتی شاید پیدا شد توی این موضوع و به هر حال منجر شد به کودتای 28 مرداد و به هر حال فراز و نشیب‌هایی که اتفاق افتاد. اما به هر حال نفت در چند دهه اخیر، چه دوران پیش از انقلاب و دوران بعد از انقلاب، نقش آفرین بوده، چه در داخل ایران، چه در کشورهای منطقه و چه در کشورهای صاحب قدرت. در حال حاضر هم همین اتفاقات داره میفته، یعنی در کشورهای غرب آسیا وقتی بحران سازی های مکرر داریم نگاه میکنیم برای اینکه به غارت ببرن نفت منطقه رو، وقتی عراق رو نگاه میکنیم میبینیم که در این بحران آفرینی ها اتفاق میفته، در مورد اون اختشاشی که تو سوریه اتفاق میفته، در خود عربستان سعودی، در کشورهای منطقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اصلا تمام جریانات و پشت پرده همه اینا غالباً پشت پرده جنگ انرژی و نفت و به غارت بردن منابع نفتیه. این اگه برای ما یه خورده شر باز بکنه در مورد اون دیپلماسی اقتصادی سیاسی نفت و اینکه اصلا در حال حاضر، یعنی برگردیم الان برسیم به دوره کرونی، چقدر نفت هم تاثیرگذاره در هم موضوع انرژی، هم سیاست منطقه و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ.
حالا اجازه بدید من اول یه چند نکته تاریخی رو چون صحبت‌های سیانوش بود بعد پاسخ بدم. اولا اینکه ما در روز 29 اسفند که در واقع یه قهرمان ملی داره و اون قهرمان ملی دکتر محمد مصدقه، بخوایم دکتر محمد مصدق رو ملکوک کنیم و در دام دوگانه بقایی مصدق بیفتیم که خودش رو مخفی کرده در پشت آیت الله کاشانی و این دوگانه سعی کرده که در واقع یک اختلافی در بین نیروهای انقلابی و نیروهای طرفدار منافع ملی بندازه، توی دکتر بقایی کارنامهش عمل کردش مشخصه. بعد هیچ کس نمیتونه نقش آیت الله کاشانی رو در 3 تیر 1331 همین انکار کنه. اما آیت الله کاشانی وقتی از دکتر محمد مصدق جدا شد، در قائله 9 اسفند 1331 که میخواستن دکتر محمد مصدق رو به قتل برسونن، نقش اساسی رو داشت و ایشون متاسفانه بر اساس در واقع اون اتفاقاتی که طرفداران و هواداران و حواریون ایشون رقم زدن، در بخش مهمی از جامعه در واقع اون چهره و اون چیزی که مقبولیتی که داشت از دست داده بود. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که آیت الله کاشانی در واقع در غربت هم از دنیا میره، دیگه نقشش در واقع چیز میشه. و در مورد نامه آیت الله کاشانی به دکتر محمد مصدق در سال 1327، من در یه جلسه به خود آقای حسن سالمی که مرحوم حسن سالمی گفتم، اولا این نامه علاوه بر اشکال تاریخی اشکال سندی داره، یعنی چند تا اشاره شده که در اون نامه اشاراتی که هستش از لحاظ تاریخی، از جمله به اصطلاح اشاره‌ای که به ناصرخان قشقایی میشه که اصلا اون موقع ایشون در تهران نبوده. مسئله اینه که اصلا در سند، من به عنوان کسی که الان 20 خورده ای سال کار سند میکنم، هیچگاه در سند پینوش یا حاشیه ماشینی نیست.
نکته بعدی اینه که به هر حال ما الان به یه جایی رسیدیم که داریم از این تکنولوژی استفاده میکنیم. وابستگی ما به قدرت‌ها یا کشورهای مختلف دنیا داره کم میشه و به هر حال داریم میریم به سمت این که اقتصاد بدون نفت رو تجربه کنیم. شما اشاره کردید در مورد اقتصاد بدون نفتی که دوره مصدق اتفاق افتاد، مجبور شد از منابع مختلفی درآمدزایی بکنه برای اینکه به هر حال مایحتاج روزانه مردم و اون قوت مردم بتونه به هر حال اداره بکنه. یعنی اینقدر وابستگی سنگین بوده. الان داریم میبینیم که با وجود اینکه تحریم‌ها رو انجام دادن و ما استخراج یا اون صادرات نفتمون کم شده، اما به هر حال مشکلاتمون بسیار در این زمینه کم هستش. من می‌خواستم در مورد ظرفیت‌هایی که در حوزه نفت وجود داره برای ما به صورت کوتاه اگه میشه بگین، چون یه وقت برنامه هم گذشته.
من خدمت عرض کنم
دو دقیقه قبل از دوستان اگه صحبت بکنم ممنون میشم.
من خدمت عرض کنم که از همون ابتدا سعی شد که در صنعت نفت ایرانی ها وارد نشن، یعنی ما میبینیم از کارگر تا مهندس
توسط
بریتانیا. بله شما کنید، کارگر عراقی میآوردن در آبادان کار میکرد ولی کارگر ایرانی نمیتونست. و یک از چیزهای این بود که بایستی کارگر ایرانی در واقع تجدید نظر دارسی همین بود. یا نفت ایران رو می بردن در شرق آسیا تصفیه و پالایش می کردن و این پالایشگاه آبادان در واقع، یعنی من حرفم اینه که ما بایستی گذشته رو نگاه که می کنیم، این رو هم نگاه کنیم دستاوردی بوده گذشته و بخش مهمیش ما باید نگاه کنیم به عنوان این که یک انسان ایرانی بوده فراتر از حکومت ها. این انسان ایرانی میخواسته آزاد، مستقل و با عزت زندگی بکنه. ما میبینیم که خب این روند ها طی شده. بسیار شانا کنید، زمان دکتر محمد مصدق نفت ایران تحریم میشه، پالایشگاه ایران. سال 1333 در دولت کودتایی فضل الله زاهدی نامه نوشته میشه از طرف پالایشگاه آبادان که هنوز در واقع چون هنوز بریتانیایی ها نیامده بودن داخل، چون ما رابطه همون تا مدتی هم بعد از کودتا قطع بود، دولت بریتانیا برای دادن در واقع لوازم یدکی پالایشگاه امتناع میکرد. یعنی شما نکنید فرقم نمیکرد. یا ما میبینیم که از وقتی دیگه احساس میکنن داره سلطنت پهلوی سقوط میکنه، نفت ایران در تحریم قرار میگیره. یعنی ما از اواخر سلطنت پهلوی، از دولت بختیار، کم کم داریم اونا دارن یه تحریمی رو بر ما اعمال میکنن. بنابراین اون چه که امروز ما شاهدش هستیم و دستاوردی برای ملت ایرانه، اون چیزیست که انسان ایرانی به معنای اون در واقع ذهنیت جمعی که استقلال و آزادی و عزت براش مهم بوده، در دولت‌ها و سلسله‌های مختلف سعی کردن این روند رو طی کنن و امروز ما می‌بینیم که در واقع مهندسین ایرانی، یعنی اون فکر ناسیونالیسم ایرانی که برای ایرانی و به دست ایرانی در واقع شکل گرفته و تا امروز اومده و ما بایستی این رو پاس بداریم.
خیلی متشکرم جناب آقای سیاه‌نوری عزیز، شما کلام پایانی در.
بله، تایید فرمایش شما از این روز باید استفاده کرد برای تجلیل از زحمتکشان عرصه نفت و انرژی و قدرت در کشور، مخصوصا الان که ما واقعا رشد داریم در این حوزه. واقعا میبینیم که خب همین صنعت نفت و عزیزان صنعت نفت بودن که چگونه رژیم طاغوت رو در سال 57 تحت فشار قرار دادن با اعتصابشون و ضربه ای زدن به کمر طاغوت و کمک شد برای جهش در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی. ما برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم، ولی من میخوام یه پیشنهادی حضورتون عرض کنم. در هر مراسمی که ما از اون یاد میکنیم در یادبودها، باید برای همون مطلبی که استاد اصفهانی در ابتدای فرمایششون فرمودن، ما باید بیایم تحریف‌ها رو، چون تحریف بله، خیلی خطرناک تر از تحریم هست.
بله،
تحریم برکنار میشه ولی تحریف فرهنگ رو برمیگردونه، یک جریان انحرافی رو در طول تاریخ به ما تحمیل میکنه. ما باید بیاییم به مناسبت ها بیاییم اینها رو از آلاینده ها پاک بکنیم. با اسنادی که داریم باید ببینیم که این مثلا جریان آقای مصدق به بهانه، حالا میگم، یک جهاد طبیعی صورت بگیره که والی فارس که برای انگلیس سعی میکنه نهضت به اصطلاح تنگستان رو سرکوب بکنه، بعدن میشه محمد مصدق، بعدن حضرت امام میفرمایند که برای اینکه انگیزه های مذهبی و اسلامی رو از نهضت حذف بکنن تا بتونن نقش مذهب و رهبران مذهبی رو از ذهنها بزدایند، میان میگن که این نهضت نفته، در صورتی که این نهضت نهضت نفت نبوده. من خواهشم این هستش که اتفاقا جلساتی بذارید چالشی و جهاد تبیین درش صورت
انشالله
بگیره.
خیلی ممنونم، انشالله که هم قدردان زحمت عزیزان در صنعت نفت باشیم، همین که قدردان باشیم که بتوانیم از انرژی های تجدید ناپذیر استفاده بهینه رو داشته باشیم و این انرژی رو هدر ندیم برای آیندگان. حتما انرژی بذاریم.
من یک بگم مهمتر از نفت انسان ها هستن.
بله،
قدر اونها رو بیشتر بدونیم
انشالله. بله حتما. برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدیم. این برنامه به بهانه روز 29 اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت، تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. موضوع برنامه نقش سیاسی نفت از جنبش ملی شدن صنعت نفت تا بایسته های ایفای نقش ایران در سازمان بین المللی بود. راه های ارتباطی ما 3010-35، برنامه کاربردی ایران صدام در خدمت شما عزیزان هست. میتونید برنامه را بارگیری بکنید و در وقت مناسب مجدد گوش بکنید. انشالله برنامه مورد نظر شما واقع شده باشه. سال رو هم پیشا پیش تبریک میگیم و آخرین برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو هم تقدیم شما عزیزان شنونده شد. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید. شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک فراجا. جناب سرهنگ سلام، روزتون بخیر، پیشاپیش سال نو هم به شما تبریک میگم.
سلام و عرض تبریک خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه.
زنده باشید جناب سرهنگ. آخرین توصیه های ترافیکی رو بفرمایید، محورها در چه وضعیتی هست و نهایتا فعالیت شما تا چندم فروردین ادامه داره که بتونید محورها رو کاملا کنترل کنید و رصد کنید.
بله، خب امروز از ابتدای وقت حجم ترافیک نسبتا سنگینی در سطح محورها شاهد بودیم. کماکان این سنگینی ترافیک در جاده چالوس در محدوده سیاه‌پیشه، همچنین جاده حراز در محدوده شاهاندشت و آزادراه قزوین رش در محدوده شهر رودبار و منجیل به چشم می‌خوره که البته سالی پیش نیومده، ولی ازدحام و همزمانی سفر هموطنان و ظرفیت محدود مسیر باعث شده که در برخی از مسیرها کندی حرکت ها شاهد باشیم. خب با توجه به اینکه وضعیت جوی هم در حال حاضر در برخی از محورها، جاده های استانهای گیلان و زنجان بارش باران ها داریم، سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده برای فردا پس فردا این ناپایداری جوی، بارندگی ها و همچنین وزش باد شدید در برخی از استانهای جنوبی و شرقی هم ادامه داره. ارزانی که در این ایام قصد سفران حتما میبایستی مراقبت ها و احتیاط های لازم ها و عمل بیارن. آمار حوادث رانندگی هم با توجه به که حدود 5 روز از اجرای طرح نوروزی که از روز چهارشنبه هفته پیش شروع شده متاسفانه آمار بالایی هست و از روز برسنم که تا امروز صبح 228 نفر از هموطنانمون متاسفانه در جاده کشور جان خودشون از دست دادن. خب در این ایامی که ایام شادابی و سرزندگی و سلامتی و سفر هست، حتی یک تصادف جرحی کوچک یا یک تصادف خسارتی میتونه شیرینی سفر رو از کام سرنشینان و مسافران سر کنه. استدعا دارم که از اونایی که در مسیر هستن حتما به فکر سلامت، ایمنی و همچنین حق تقدم و احترام متقابل برای سایر رانندگان باشن که انشالله صحیح و سالم به مقصد برسن. در خصوص علت حوادث هم در این چند روز 4 علت اصلی 82% تصادفات جاده‌ای به خودش اختصاص داده: سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عدم توانایی در کنترل وسیله و همچنین خستگی و خواب آلودگی شامل این علت‌ها هست. عزیزانی که در مسیر هستن حتما استراحت‌های کافی در نظر بگیرن. ساعت 12 تا 16 بعد از ظهر اوج تصادفات واژگونی ما هست به علت اصرار راننده، رانندگی طولانی مدت که باعث بروز حوادث شده. خب طرح ما هم تا 15 فروردین ادامه داره. عزیزانی که در کنار ما در جاده هستن، نیروهای اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداری و نیروهایی که مواد امداد خود رو هستن 24 ساعته حضور دارن و انشالله بتونیم ما هم سهمی در اجرای خدمات رسانی به هموطنان داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ، ولی این آمار تلفات واقعا غیر قابل قبوله. اصلا این تعداد، هنوز ما وارد ایام تعطیلات نوروز نشدیم، این آمار رو داریم. حالا قطعا تا پایان تعطیلات اتفاقات خیلی بدتری میفته اگر هموطنان عزیزمون رعایت نکنه، و ما امیدواریم که با اون توصیه هایی که شما دارید و خلاصه اصلا من موندم چی بگم، انشاءالله که این آمار رو به تزاید دیگه نباشد.
بله همجور که اشاره فهمیدید، ببینید هم وضعیت جاده های ما، خیلی از جاده های ما جدا کننده وسط نداره، هنوز جاده های ایمن نیستن، موانع کنار جاده ای وجود داره و اون ایمن سازی نشده. به اصطلاح عموم جاده های ما جاده های بخشنده ای نیستن، یعنی با یک کوچکترین بی احتیاطی راننده یک حادثه عظیمی ایجاد میشه. در اساس خودروها هم خب کیفیت ها که دیگه در جریان هستن، همه خواهشی که دارم صرفا خود رانندگان عزیز در این ایام بیشتر و بیشتر احتیاط کنن، چون جاده در واقع تسلیم راننده قانونمند هست.
بله
بله، عجله شتاب کنار بذارن و انشالله که با صحت و سلامت راحت مقررات مقصد خودشون برن.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ، امیدوارم که موفق و پاینده باشید و هموطنان عزیزمون هم که سفرهاشون رو آغاز کردن بیش از پیش رعایت کنن. به خدای منان میسپارمتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، تو این فرصت شما شنونده برنامه نوبانک هستید به مدت 27 دقیقه.
نوبانک.